مضافاً إلى ما تقدم من الأخبار ما دل على أن الميتة لا ينتفع بها منزماً إلى اشتراك وجود المنفعة المباحة في المبيع لأن لا هر کردیم صحت و بطلان یک معامله از منظر عرف عام دائرمدار وجود و عدم وجود منفعت مهم است. عرف عام وقتی میگیم یعنی هیچ کاری به شریعت نداشته باشید، هیچ شریعتی اگر میته را بخواد کسی معاوضه کنه در برابرش پول بگیره از طرف مقابل، آیا عقلاییست این کار یا نه؟ بستگی داره، منفعت مهمی در اونجا تصویر بشه یا نشه. اگر تصویر بشه بله، پس صحت و بطلان از نظر عرفی دائم مدار وجود منفعت. میته رو هم نمیتونیم الان به صورت کلی بگیم حالا معاملش در عرفی صحیحه یا نه، بستگی داره منفعت مهمی تصویر بشه یا نشه. اینا مثل خون، خون تا دورانی که مسئله تزریق مطرح نبوده خب منفعت عقلایی تصویر نمی شده درش، معاملش هم عرفن هم باطل بوده، پول دادن در برابرش رو کار بی خودی می دونست، مقبولیت نداشته حتی عرفن. اما این منفعت که پاش به صحنه باز شده می بینیم معاملش عقلاییه. حالا فرض بکنید از نظر عرفی معامله میته صحیح بود، اینا رو دقت بکنید، مطالب ظریفیه باید توجه بکنید. اگر معامله از نظر عرفی باطل باشه خب نوبت نمیرسه شما از نظر شرعی بگی صحیح یا باطل. معامله باطله عرفن قطعا شرعا هم باطله، معامله صحیحه عرفن رو باید بیاریم تو شرع ببینیم آیا ردعی رسیده یا نرسیده. اگر رسیده در چه قدم روی محدوده یا مطلقه، این رو باید تو فقه بست. اصلا باب معاملات کارش همینه، مقاصد محرمه، کار بحث مقاصد محرمه همینه، معامله صحیحه اندل عرف رو بیاره تو شرع ببینه آیا رد شرعی رسیده یا نه، اگر رسیده چیه، تمامه یا نه، قلم روش کجاست، اینا رو بررسی کنید. فرض بکنید میته از نظر عرفی معامله صحیح، بی منظر شرعی ببینیم وضعیتش چیه. خب شیخ خیلی جامع بحث رو مطرح میکنه، اول از نظر روی کرده فقها فرمود ما دو تا اجماع داریم بر بطلان بیع میته، یک اجماع اجماع بر خود بطلان، یک اجماع اجماع بر منشأ بطلان عدم ملکیت. اجماع داریم که از نظر شرعی میته ملک نیست، معنی الخلاف الاجماع و عدم ملکیت البیته. اینا رو دقت بکنید، این اجماع اجماع بر سبب و بطلان بیع البیته است. وقتی قرار شد ملکیت میته از نظر شرعی رسمیت نداشته باشه، اجماع در شرعیه دیگه، ملکیت شو به رسمیت نمیشناسه، پس این میشه غیر مضاف به تو، گوسفندت که مرد دیگه این جنازش مضاف به تو نیست. بیعش یعنی چی؟ بیع یعنی جابجایی اضافه ها، این اضافه به تو نداره که. پول اضافه به مشتری داره، این اضافه به تو نداره. وجود الملکیت خواهد آمد در کتاب بیع، وجود ملکیت شرط صحت بیع بلکه شرط تحقق بیعه. مثلا بیع بدون او تصویر نمیشه، تو شما بخواید بگید صحیح هست یا باطله. سالب است به انتفاع موضوع، آنچه را که ملک نیست، حتی میگفتیم مال هم باشه، حتی اگر مال هم باشه، اگر ملک نیست بیع درش تصویر نداره، تا شما بخواید تصدیقش کنید اثباتاً یا سلباً. تصدیق فرق تصویره، تصویر نمیشه. این اون دو سه سطحی که خوندیم جلسه قبل. از اینجا به بعد وارد میشه در روایات. فقط سه دسته روایات هم داریم دال بر بطلان. یکی عمومات مثل تو حفل عقول، حدیث تو حفل عقول، عمومات اطلاقات. یکی هم روایتی که میگه ثمن البیت من السحت، این سومه که میگه در تصویر. اما یک روایتی در وسطی که دقت دقیق میخواد، توجه دقیق میخواد، توجه به این روایت وسط که طرح میکنه باید خاص باشه، ویژه باشه. روایتی داریم گفته لا ينتفع بالمیته، خیلی اینا رو باید دقت کنیم. این لا ينتفع بالمیته صدر من الشارع، کلام صادر من الشارع رو در درجه اول شما باید من حیث انه شارعون به این کلام نگاه کنیم. یعنی چی؟ یعنی نمیخواد خبر از تکوین بده، خواد اعمال تشریع کنه. میته ولو منفعت اقلائیه عرفیه داشته باشه، شارع میگه از دید من منفعت المیته لیست به منفعت. خیلی نورو دقت کنید، نکات دقیق داره. تو اصول خوندید حکومت به تضییق، لا ربا بین الوالد و الولد، لا شکل کثیر الشک، کثیر الشک شاخ هست، خوبش هم هست، بین والد و ولد ربا که هست زیاده، 1000 تومان داده پدر 2000 تومان بگیره، زیاده ربان، زیاده زیاده که هست. شارع میگه از نظر من ربا نیست، از نظر من شک کثیر الشک شاخ شک نیست. لا شکل کثیر شک حکومت داشت به تضییق بر ادله‌ای که میگه اذا شک اکتفا ابن علال اکثر و امثال دار. لا ربا بین المورد و الولد حکومت داره بر ادله تحریم ربا، بطلان معاملات ربا، حکومت به تضییق. این روایت وسطی میگه منفعت المیته از نظر من شارع منفعت نیست. وقتی منفعت نیست، بیعش از منظر شرعی بیع لا منفعت فیه، ولو همه اغلای عالم منفعت ببینند. خیلی دقت کنید، کلیهش رو شخص میفروشه به دیگری، منفعت داره برای طرف، منفعت مهمه برای خریدار. شارع میگه منفعت المیته از نظر تشریعی منفعت نیست، مثل اینکه ربا بین وارد و ولد از نظر تشریعی ربا نیست. شک کسی رو شک شک نیست، میگه منفعت نیست. وقتی منفعت نیست یعنی چی؟ یعنی شما باید به این معاملات اگرم عرف عام انجام میده معاملات سفیهانه نگاه کنید، تلقی کنید اینا رو. معاملش غلطه، حالا انتفاع رو کار ندارید، معاملش غلطه، چون منفعتش از نظر شرعی معدوم محسوب شده. خیال نکنید این روایت بخواد خبر بده از واقع. میته منفعت ندارد. حالا شما در برابرش بیستید بگی چرا؟ وای میته منفعت داره، منافع مهمن داره. چرا شارع گفته لا منفعت هم؟ کلام صادر من الشارع رو باید من حیث و انه شارعون بهش نگاه کنید، نه من حیث و انه مخبرون عن تکوین، نه من حیث و انه شارعون. مخواد بگه اگه منفعت مهمه هم داره، از نظر من منفعت نیست. وقت از نظر من منفعت نیست، شرط صحت معاملات داشتن منفعته، بلا معامله غلط. اجزاء المیت است، اجزاء مبانه من الحی میته حساب میشه. اجزاء مبانه جدا شده ای از حی در حکم میته است. لذات با نگاه تیزی نگاه کنید به این سه ست عبارت ببینید. و یدل علی مضافن، تو الان از ذر ادله لبی بررسی کرد مطلب رو، از اینجا ادله لفظی گفتیم بنا رو بگذارید از نظر عرفی بیع المیته صحیحه، چون از نظر عرفی باطل باشه که دیگه بحث نمی کنه. از نظر عرفی رو بنا بگذارید صحیحه، بیاید سراغ شرع. شرع ادله لبی اجماع منقول علامه بود بر بطلان، اجماع منقول شیخ طوسی بود بر سبب البطلان، که میگفت از نظر شیعه ملکی، از نظر شرع ملکیتش رسمیت نداره. اما ادله لفظی یدل علی مضافن الی ما تقدم من الاخبار، یک عمومات اطلاقات مثل حدیث تحف العقول، دو مادل، خیلی نرو دقت کنید، مادل رو عن میتت لا ينتفع بها. این روایت چه ویژگی داره؟ این روایت داره اعمال تعبد میکنه برای این که منافع المیته ولو مهمه باشه از نظر شرعی کل عدمه. این روایت میشه وزانش، وزان لا شکل کثیر شک، که حتی اگر شما بگید میته رو ما میبینیم تو گفت منفعت داره، منفعت مهم بداره، بگیم خب از نظر شرعی اون منافع کل عدمه. این روایت در مقام اخبار نیست، در مقام انشاست. اخبار از تکوین نمیخواد بده، داره انشا میکنه که منفعتش از نظر ما کل عدم. وقتی این شد کارش ساخته است. شرط صحت معامله داشتن منفعته، منضمن الی اشتراط وجود منفعت المباحه فی المبیع. و با وجود این روایات دقت کنید، با وجود این روایات میته ولو منفعت داشته باشه منفعت مباحه نیست، منفعت غیر مباحه کل عدمه، لا منفعت. مضاف منضمن به اشتراط وجود منفعت، منفعت مباحه در مبیع. این اشتراط وجود منفعت المباحه فی المبیع دلیلش چیه؟ لعلا، این لعلا دلیل اشتراطه. خیلی دقت کنید، اگر چیزی از نظر عرفی مالیت ند، منفعت مهمه، منفعت قابل مقایسه با پولیک بیدی نداشته باشه، این پولیک در مقابل بگیریم، عرف هم میگه عقل مال مباطل، بی خود تو داری پول مردم رو میخوری. عرف هم این معامله رو به رسمیت نمیشناسه. خب حالا اگر چیزی منفعت موجوده مهمش از نظر شرعی کل عدم شد، پس از نظر شرعی میشه معاملش معامله میشه از نظر شرعی عقل مال به باطل. عقل المال بالباطل گاهی عرفیه، پول بدی زباله بخری، زباله که هیچ به درد هیچ نمیکنه، میگن بی خود گیرنده باید بره پول. عرف هم اینه، اون چه هم که از نظر شرعی منفعته منفعت محلل نداره، معاملش باطله. بیع خمر، خنزیر، میته هم شده مثل اونا. الان این روایت میتر هم میبره در عرض خمر و خنزیر قرار میده که منافعی رو که برای عرف براش قائلا تر عدم میده. بله بله، این روایت دوم و ما در لعلا ان البیتت لا ينتفع به. در خصوص این را محل بحث نه، اون چی که مطرح فعلا در خصوص میته. هر ای حال منافع المیته رو میگه ولو عرفیت هم داشته باشه شرعا کل عدمه. میگه اینو زمیمه کنید به عدله، به شرطیت وجود منفعت اون واحد در مبیع. چرا شرط از وجود منفعت؟ این لعنلا تعلیل برای اشتراط، تعلیل برای اشتراط لعنلا ید خورد در عموم نهی از اکل مال و باطل. این دو سه، این و خصوص میشه دلیل سوم نقلی و خصوص عد سمن البیتم نسخ فی روایت سکونی. اگر روایت میگه سمن البیتت من نسخ، قطعا مدلول التزامیش اینه که معامله باطله که ثمن شده حرام. این تمام این بینه دارا به عنوان معید به نخر اونم که بیاد در اینا رو بخواد. حالا اولا روایت موسقه میشه، سکونی موسقه است، روایت با توجبیشون موسقه میشه. بعدم میخواد مجموعه رو بگیم، میخواد بگید مجموعه ادله هم از اونش که دلیل، اونش که معید، اونش که مقربه، همه رو بگید. پس خیلی سف شد مطلب. ادله شرعی لبی و لفظیش من از بیع میته داشت داله بر بطلان بیع میته بود، ولو همه اقلای عالم بگن مجاز در شرعی بوده به بیانهای مختلف. یکی میگه سمنهو سختو، یکی میگه ملکیت نداره، یکی میگه مالیت منفعت نداره، منفعتش از نظر شرعی کل عدم. حالو منفعت مهمه ای باشه، شارع میگه از نظر ما کل عدم. از این رو دقت کنید، یعنی با مسامحه از کنار روایت نگذارید. این مادله در مقام اخبار نیست، در مقام انشاست. مادله علا ان البیتت لا ينتفع به، این انشاه نه اخبار. اگه اخبار باشه شما میگید خب امام فرموده لا منفعت، او زمان ها منفعت نبوده الان هست. این در مقام انشاست. کلام صادر از شارع را شما در درجه اول باید صادر من حیث انه شارعون بگیرید که میشه در مقام تشریع. این تا اینجا مطلب محکم شد. از نعم مخواد روایتی رو نقل کنه که این روایت مطلب رو سوس میکنه. این روایت ظهور داره، نمیگیم ظهور، ممکنه ازش استفاده بشه. جواز تکسب به میته، مضمون این روایت اینه. راوی سوال میکنه از امام، میگه ما کارمون شمشیر سازیه، اینا نعمل و سیوف، راه زندگیمون معیشتمون از همین طریقه. و باید برای شمشیرامون غلاف بسازیم. غلافش هم چاره نداریم از پوست حیوانات مرده، حمار مرده، بقل استر مرده، از پوست اینا تهیه کنیم. آیا ما کارمون مجازه؟ نامه می نویسه راوی به امام. امام فرمد شما که سر و کار دارید تو این پوست های میته، خب اینا نجسه میگه، برای نمازتون یک لباس مخصوص داشته باشید که نمازتون رو با او بخونید. با این لباس هایی که با اینا برخورد کرده با این لباس ها نماز نخونید، با اون لباس کارتون که با پوست مردار تماس داشته نماز نخونید. خب این جواب امام نشون میده که اصلا معامله پس اشکال نداره. شما شمشیر میسازید، غلافش رو از پوست میته میسازید، میفروشید، سر و کار دارید با میته، از اون غلاف میسازید میفروشید، معلومه که مانعی نداره. امام فقط فرمود شما برای نمازتون این لباس پاکی مخصوص داشته باشید، با لباس کارتون نماز نخونید. این روایت دلالت داره بر جواز تکسب به میته دیگه، پوست میته میته است. پس میشه غلاف شمشیر ساخت فروخت. این مطلب در نعم. نعم ورد بعض ما یظهر منه الجواز، جواز تکسب به میته، مثل روایت سیغن به کسر ساز، سیغن به فتح ما. قال کتبو الى الرجل، این الرجل ظاهرن امام کاظمه، تو جای خاطرمه، دقیقا رو خاطرم نیست، ظاهرن امام کاظم سلام الله علیه. حالا بعد اینو بیشتر مراجعه کرد، من اینجور خاطرم بودم کتاب ما نسخه اصلی کنه دو نسخه قدیمیه که تو اونا حاشیه های زیاده نوشتیم، این قسمت رو نگاه نکردم. الرجل مراد کدوم امام؟ کتبو الى الرجل، راوی میگه که نامه نوشتند تعدادی از کسبه به امام، متن نامه شون اینه، بله؟ تقیه است، بله. بعدم خواهیم گفت روایات مکاتبه احتمال تقیه توش زیاده. جعلنا الله فداک، انا نعمل السیوف، ما کارمون شمسی سازیه، ولیست لنا معیشتون ولا تجارتون غیره، ما راه زندگی کاسبی نداریم غیر زمین، سیوف غیر از سیوف، و نحن مضطرون الیها، چاره هم نداریم بعد از همین راه معیشت، الیها به این سیوف. خب سوالشون از اینجا شروع میشه، و انما غلافها من جلود المیته، غلاف اون سیوف از پوست میته است، من البقال از تر بقر، آتر، آتری مرده باشه، حمیر، حماری اهلی مرده باشه، لا یجوزو که اعمالنا غیره، این لا یجوزو این لا یمکنو، برامون امکان نداره پوست گوسفند مثلا بیاریم، امکان ندارد در کارهای ما غیر از این جلود، امکان نداره، برامون میسر نیست الان کار دیگه. ببینید سوال سوال چقدر جامعه، فیحل لنا عملها، سه تا سوال میکنه، آیا اصلا ساختن جایزه؟ یک، عملها عمل سیوف با چنین قلابایی، آیا این ساختش جایزه؟ یک، و شراعها، شراع خب ما بریم این پوستا رو میخریم، این پوستای مرده رو میخریم، وقتی ساختیم میفروشیم، و بیعها و مسها، دست میزنیم به اینا، مسها با عیدینا و سیابنا، سر و کار داریم بالاخره با اینا، و نحن نصلی فی ثیابنا، در همین لباسای کارمون هم نماز بخونیم، ما نحن محتاجون الی جواب که فی المسئله یا سیدنا لضرورتنا الیها، ضرورت ما الیها الی المسئله، فکتبا، جواب امام اینه، اجعلوا ثوبا للصلاة، امام بقیه کارهاشون رو تقریر کرد، سکوت امام نسبت به بقیه تقریره، فقط فرمود شما تو این لباس ها نمیتونید نماز بخونید، اجعلوا للصلاة ثوبا للصلاة، یعنی برای نماز تون لباس مخصوصی داشته باشید، لباس مخصوصی برای نماز تون داشته باشید، بقیه شو هر کار میخونید بکنید، نسبت به بقیه سکوته، سکوت تقریره، امضاست، پس معلوم شد تکسب به میته جایز، منفعت مهمه میگفتید نداره، اینم منفعت مهمه دیگه، از این بهتر کنید، پوستم که جز ما تحلو الحیاته، ولذا قال فی الکفایه و الحدائق، محقق سبزواری در کفایت الاحکام، صاحب حدائق شیخ یوسف بهرانی در حدائق فرمودن ان الحکمه، الحکم این حکم به بطلان تکسب به میته، حکم به بطلان تکسب به میته لا یخلو عن اشکال، خالی از اشکال نیست، چون یه همچی روایاتی داریم. مرحوم شیخ جواب میده، خوب دقت کنید، ببینید جواب شیخ اینه که سوال سائلین، خیلی شیخ دقیق نگاه کرده به روایت، البته خب راحتی میتونید اشکال کنید، حالا دقت کنید شیخ بعدن چی میگه. شیخ فرموده این ضمیر ها در عبارات برمیگرده به سیوف، انا نعمل و سیوف لیست لنا معیشتون نه تجارتی غیر از سیوف و نحن مسترون الى سیوف و انما قلاف و سیوف من الجلود. خب شیخ میگه این سائل سوال کرده ما شمشیر میسازیم، قلافاش از میته است، شمشیرامونو میفروشیم، پول میگیریم. نگفته و قلافا رو میفروشیم که، البته قلافا رو با شمشیر میدن به خریدار شمشیر، سمن سمن شمشیره. کجا این روایت اومده که ما در برابر این جلود هم پول میگیریم؟ گفته معیشت ما از راه ساخت شمشیره، فروش شمشیره، تجارت شمشیره، پولی میگیریم پول شمشیراست، جلود رو که نگفتن ما میفروشیم. این فرمایشش اینه. اگر بگید خب فروش شمشیر که سوال نداره، فروش شمشیر معلومه جایزه، ساختش معلومه جایزه، فروش معلومه جایزه، که سوال نداره، پس داره، خیلی دقت کنید، پس داره سائل در حقیقت سوال میکنه از فروش جلود، او که سوال نداره. جواب اینه نه، خیلی دقت کنید، بعد تو جایی میتونید کار کنید از مؤلف کتاب، انشاءالله عهده‌دار تدریس هر کتابی شدید، بناتون بر این باشه تا جایی میتونید از مؤلفش دفاع کنید، ظلم نشه. تا جایی میتونید بعد از صاحب کتاب دفاع کنید. حالا دقت کنید، حالا اگر شما اشکال کنید، خب بیع شمشیر که سوال نداره، پس لابد سوال سائل از بیع همون جلود میته است. جواب اینه نه، بیع شمشیر سوال داره، وقتی که همراه با شمشیر میته هم میدی، ولو قرار میته جزء مبیع نباشه، ولی میدی به طرف، شما دارید نشر نجاست میکنید. آیا فروش شمشیری که همراه باشه با انتشار نجاست جایزه؟ اینجا سوال داره. امام فرموده فقط شما برای لباستون نمازه، برای نمازتون لباس پاکی داشته باشید، بقیهش رو تقریر کرده با سکوت، چون امام جواب سوال اونا رو نداد. این هم خودش یه نکته است، امام جواب سوال اینا رو نداد و این خودش یه نکته مهمیه که امام در مقام تقیه بوده. کی تقریر الامام حجت؟ اینا رو دقت کنید و طالب اصولیش هم توجه کنید، تقریر امام کی حجته؟ وقتی شما احتمال تقیه رو ندید. اگه احتمال تقیه رو بدید، تقریر حجت نیست. اون یکی یه نشوشی مزفره. ما احتمال میدیم امام اینا چند تا سوال کردن، فقط مسئله نمازشون رو جواب داد. او برای نمازتون یک لباس پاک داشته باشه، از بقیه جواب نداد. این اشکال ممکنه مطرح بشه، اشکال قوی که روایت در مقام تقیه است، نظر امام جواب نداد. اما اگر سکوت الامام را جواب حساب بکنید، تقریر حساب بکنید، دیگه اشکال وارد نیست. نمیتونید بگید راوی که نگفته ما میته میدروشیم، خود شمشیر میدروشیم، پولا پول شمشیره و ای که جایزه. اگر بگید خب ای که سوال نداره، بگید چرا سوال داره. به شمشیر اگر زمیمه بشه به به میته ای همراه او، ولو جزء المبی نیست، جز سوال داره. مثل این که شخصی بیاد از امام سوال میکنه آیا فرشی که نجسه من میتونم بفروشم یا نه، جای سوال داره. فرش جایز فروشش، اما فرش نجس رو میشه فروخت؟ جای سوال داره. شمشیر جایز بیش، اما شمشیری که قلافش پوست مرداره میشه فروخت؟ خود شمشیره رو، جای سوال داره. تبارد ببینی؟ و یمکنو ان یقال در رد متمسکین به این روایت گفته شود ان مورد از سؤال عمل و سیوف و بیع السیوف و شروع و شراع السیوف نه خصوص قلاف مستقلن و نه در ضمن سیف. قلاف نه مبیع مستقل نه جزء المبیع، نه قلاف مستقلن یعنی مبیع تمام و نه جزء المبیع ولا فی ضمن سیف الا یکون جزء من السمن فی مقابل عین الجلد، جزئی از سمن در مقابل عین اون پوست باشه که مرداره. بنابراین روایت دلالت داره که شما میتونید از پوست میته قلاف شمشیر درست کنید، میتونید اینو بدید به این یکی اون یکی. اما روایت دلالت نداره بر جواز تکسب. دیگه تقایت و مایدلو علیه جواز انتفاع به جلد میته است. قمدن به سیف، قمدن به قلافه به کسر قیم، و این منافات ندارد عدم جواز معاوضه اش را به مال میدن، تکسب بهش باطل باشه، انتفاع جایز باشه. لذا جبز جماعتی ادهی از فقها ها فرمودن اگر کسی پوست گوسفند را که مرده که پوست رو بکنه دلو درست کنه که با این آب بکشه از چا برای زراعت جایز. ولذا جبز جماعتی از فقها ها از جمله علامه در نافع و ارشاد فاضلان علامه محقق حالا ما حکیان هما جبز استقاء به جلد میتران، استقاء یعنی آب کشیدن از چاه، آب بکشیم اینو سطل رو درست کنیم، پوست را سطل رو درست کنیم که آب بکشیم. البته آبی میکشی برای وضو نباشه، برای خوردن نباشه، چون آبی بکشی نجس میشه، میتست دیگه، لغیر سلات و شرب، چون آب نجس میشه، برای زراعت مثلا. ما عدم قوله هم به جواز بیه، با اینکه این بحث این جماعت قائل به جواز بیه نیست. این جواب اول. پس این روایت دلالت داره بر اینکه مبیع شمشیر بوده نه جلود. البته جلود استفاده می شده ازش به عنوان قلاف، این رو تجویز میکنه، اما جلود جزء مبیع نبوده. اینا رو دقت کنید، اینا سوال برانگیزه. ممکنه بگید تو سوال سائل سوال از بیع و شراء بود نه از انتفاع. شما الان بگید امام جواب داده به حل انتفاع، میگیم بله سوال از بیع و شراء همون شمشیر بود. اگه بگید بیع و شراء شمشیر سوال نداره، میگیم چرا بیع و شراء شمشیری که غلافش نجسه سوال داره، مثل فرشی که نجس آدم جا که سوال داره بری سوال کنه و جایزه بپرشه میشونه. حالا اون نجاست نفروختی، شمشیر فروختی. مع ان الجواب، اینو دقت کنید، این دو سطر رو توجه کنید، میگه شما از کجای این روایت برداشت کردید امام تجویز کرد به جلود را؟ لابد میخواید بگید از سکوت امام دیگه. امام فقط فرمود برای نمازتون یک لباس پاکی داشته باشید، معلوم میشه بقیهش مشکلی نداشته که هیچی نفرموده. تقریر جواب اینه، احتمال تقیه وجود داره. اون سوال اساسی اونها چند بخش داشت، امام فقط یه بخشش رو جواب داده. احتمال تقیه که بیاد تقریر خود جد نیست، مثلا تقریر حساب نمیشه. و اساسا مکاتبات، روایات مکاتبه رو، خود مکاتبه بودن یک ضعف در روایات. مکاتبه احتمال دست بردن توش هست، مکاتبه برای اینکه نیفته دست دشمنان احتمال تقیه توش فراوانه. یا حرف رو میگی باد میبره دیگه، کسی نمیتونه اینو ببره جایی. اما یه وقت مینویسی دست خط خودته، سند میشه برای مخالفین. تو مکاتبات احتمال تقیه فراوانه. و اساسا این روایت هم بگیم امام اگر بقیه جواب نداده به این خاطر تقریر حساب میشه. ما ان الجواب، جواب اجعلوا صوبا للصلاه لا ظهور فيه في الجواز الا من حيث التقرير، تقريري که تغییر به سکوت، الغير الظاهر في الرضا، این تقریری که ظهور در رضا ندارد. چرا؟ چون احتمال تقیه است، خصوصا في المكاتبات، مکاتباتی که محتمله للتقیه هستند. این یک ضعف در کلن مکاتبات، روایاتی که مکاتبه باشن، نام نگاری باشه بین امام و دیگران، احتمال دست بردن توش هست. احتمالی که امام مطالب رو تقیهی فرموده باشن هست، چون مکاتبه سند میشه، میفته دست دشمن. برای که سند به دست دشمن ندن تقیه میکنن. هازا خزا، لکن الانصاف، این لکن الانصاف ناظر به کجاست؟ دقت کنید، قبل از این لذا، قبل از این مع، قبل از این معی گرم کنید، شیخ فرمود روایت دلالت داره بر جواز انتفاع به جلد میته. همین روایت خوندی، جلد المیته را میشه غلاف شمشیر قرار داد، البته خرید فروش نباید بکنه. جواز الانتفاع. از اینجا به بعد فهمد اگر البته قائل بشیم این روایت جواز الانتفاع را میفهمونه، چون ممکنه بگیم همین را نمیفهمونه، روایت در مقام تقیه است اینم نمیفهمونه، اگه بگیم این رو میفهمونه بیعش هم باید قائل بشیم به جواز. بعد میرسیم سر یک مطلب خبروی مهم، آیا نجاسات اگر دارای منفعت مهمه باشن، صرف و نجاست صلاحیت داره برای منع از بیع؟ شیخ انصاری قبول نداره، این کبرا رو قبول نداره که صرف و نجاست مانع از صحت معامله باشه. انشاءالله توضیحش جلسه.